رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حیدر عبادی نخست وزیر عراق تلاش کردستان برای برگزاری رای پرسی در مورد استقلال این منطقه خودمختار را بازی با آتش نامید. او روز 16 سپتامبر گفت در صورتی که در نتیجه رای گیری خشونت ایجاد شود، حکومت مرکزی عراق با استفاده از نیروی نظامی مداخله خواهد کرد. اعضای پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق برگزاری رای پرسی برای استقلال این منطقه را تصویب کردند و بر اساس برنامه این آوازدهی روز 25 سپتامبر برگزار خواهد شد. قبلا پارلمان عراق علیه این رای پرسی آواز داده بود. آمریکا و ترکیه و ایران نیز خواهان لغو این همه پرسی هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 17 سپتامبر در یک نشست مطبوعاتی گفت:
ما با نخست وزیر عراق حیدر العبادی در امریکا ملاقات خواهیم کرد. از آنچه به نظر می رسد هدف ما یک است. هدف ما چیست؟ هدف ما یک پارچگی و تمامیت ارضی عراق است. ولی حالا مسئولان منطقه خودمختار کردستان عراق قدمی را به سوی تقسیم این کشور می گذارند.
رای پرسی برای استقلال کردستان عراق قرار است در منطقه های اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود. گفته می شود که 5.5 میلیون نفر افراد قابل رای در آن اشتراک خواهند کرد. بانک ملی تاجیکستان از فروش با موافقت کاغذهای قیمتناک دولتی در حجم 500 میلیون دلار در خارج از کشور خبر داد. منابع بانک ملی روز 17 سپتامبر گفتند که 38% وامبرگ‌های دولتی تاجیکستان را سرمایه‌گذاران آمریکا، 24% سرمایه‌داران بریتانیا و 35% دیگر را از دولت‌های اتحاد اروپا خریداری کردند. تنها قسمت کمی آن 3% را سرمایه‌گذاران کشورهای آسیا گرفتند. به تأکید بانک ملی در جریان مرکه رادشو و یا معرفی 500 میلیون دلار وامبرگ‌های تاجیکستان به فروش رفت. مرکه معرفی و فروش وامبرگ‌های تاجیکستان از 28 آوگوست تا 8 سپتامبر در 4 شهر دنیا، لندن، سیوریخ، نیویورک و بوستون صورت گرفت. حکومت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نشر کند. در دوره نخست 500 میلیون دلار این وامبرگ‌ها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. مقام های پاکستان گفتند که در ترکش یک بمب کناری راه یک مسئول حکومتی و 6 افسر پلیس کشته شدند. حادثه روز 17 سپتامبر در منطقه قبیله نشینی باجور در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است. رحمت گل یک مقام امنیتی به بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت ماشین حامل این مقام با نام فواد خان به بمب کناری راه برخورد است. سازمان تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. ناتو از مشق‌های یکجایی نیروهای روسیه و بلاروس که هفته گذشته آغاز شده تا 20 سپتامبر ادامه خواهد داشت به خاطر نبود شفافیت نگران است. در حالی که روسیه میگوید در این تمرین‌ها 13000 سرباز اشتراک دارد، پیمان ناتو بر این نظر است که در تمرین نظامی زپت 2017 تا 100000 نظامی روس و بلاروسی شرکت دارند. اما مسکو میگوید که تمرین کدام عملی دشمنانه نیست و ناتو در هدف این مشق نظامی قرار ندارد. تمرین مشترک روسیه و بلاروس هفته گذشته تحت عنوان زپر 2017 در قلمرو دو کشور آغاز شد. مشق در 3 پایگاه روسیه و 6 پایگاه نظامی بلاروس جریان دارد. به گفته مقامات وزارت دفاع روسیه در تمرین از تقریبا 70 چرخبال و هواپیما نزدیک به 250 تانک، ساختار موشکی و 10 کشتی جنگی استفاده می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که با یک سفر کاری در اشق‌آباد قرار دارد روز 17 سپتامبر با همتای ترکمنش قربانگلی بردمحمدوف ملاقات کرد. این دیدار در روز افتتاحی بازی‌های پنجم آسیایی در ترکمنستان صورت گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان بازی‌های پنجم آسیایی را رویداد مهم ورزشی نامید و گفت که چنین معرکه ورزشی در آسیای مرکزی بار نخست برگزار می‌گردد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان می‌گوید که در این ملاقات مسئله ساختمان خط لوله گاز ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و چین و اینچنین طرح بنیاد راه آهن ترکمنستان و افغانستان تاجیکستان نیز بررسی شده است. امام علی رحمان در جریان سفرش به ترکمنستان با رئیس جمهوری پاکستان نیز دیدار و ملاقات کرده است. و صدها ساکن شهر اوفا مرکز جمهوری باشقردستان روسیه به حمایت از زبان اصلیشان یعنی زبان باشقردی گردی همایی کردند. اعتراضگران روز 16 سپتامبر طلب نمودند که در مکتب‌های ابتدایی این جمهوری زبان باشقردی آموزانده شود. بیش از 2000 تظاهرگر در این راهپیمایی که پلیس آن را از نزدیک نظارت می‌کرد اشتراک داشتند. از بی‌نظمی یا که بازداشت‌ها توسط پلیس در این اعتراض‌ها گزارش دادن نشده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باوزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خود اخبار بیرون
www.azadi.org.
یک سیاستشناس روس میگوید قتل وزیر جنگ دیش گلمراد حلیموف از جانب روسیه از نظر سیاسی و نظامی مهم است. ماکسیم سوچکوف سردبیر صفحه روسی وبسایت المونیتور میگوید هرچند تا امروز نه همه بازیگران در خاورمیانه قتل حلیموف را رسما تایید کردند، چند منبع به درستی این خبر پایفشاری دارد. هنوز مقامات تاجیکستان درستی این خبر را رسما تصدیق نمیکنند. از جمله بعدی پخش خبر قتل گلمراد حلیموف و 40 جنگی گروه دولت اسلامی در عملیات دیر از زور روز 8 سپتامبر یک منبع در حکومت ایران به نشریه کمرسانت شیوه انجام این عملیات را فاش کرده است. از جمله این منبع گفته است که مکان تجمع جنگیان در سوریه با هواپیماهای بمب افکن سو-34 و سو-35S و با استفاده از بمب‌های زمین‌شکافی نوعی بتاب 500 موردی هدف قرار داده شد. این بمب به گفته منبع‌های کمرسانت یک قرارگاه زیرزمینی جنگیان دیش و یک مرکز کامونیکاسیونی آنها را همراه با 40 جنگیش نابود کرد. سوچکوف میگوید این حادثه برای روسیه معناهای زیاد دارد. حلیموف در گذشته فرمانده آمانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود و در مشق‌های ویژه ضد تروریستی که با مبلغ گذاری دپارتمنت دولتی تشکیل شده است اشتراک داشت. او در نیروهای انتظامی تاجیکستان تا مرتبه پلکونیک بلند شد و به مقام فرمانده آمان نیز رسید. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشستش گفت او گرفتاری بیماری روحی بود و برای مقامات آنها نیز نادرکار بود و آنها تصمیم داشتند او را از صف مقامات خارج کنند.
اذیت روحی روانی با مقامات درست نیامد، بعضن حالتو بود چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم. خودی او حس میکرد که اقتباطش با خوبی نمیارد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
اما بزودی حلیموف یک عضو شورای شریعت گروه دولت اسلامی شد. اوگوست سال 2016 ایالات متحده امریکا برای آشکار کردن مکان بودوباش حلیموف که یک رهبر دیش ارزیابی میشد 3 میلیون دلار پاداش وعده کرد. این اعلان به معنای گران بودن قیمت هدف برای مسکو و واشنگتن بود، می نویسد تحلیلگری روس. از نظر سیاسی عملیات اخیر روسیه در سوریه دست کم 3 پیغام دارد که خیلی مهمند، میگوید ماکسیم سوچکوف. اول اینکه با وجود منفعت‌های مختلف نظامیان روسیه و ایران در سوریه، خدمات اطلاعات این کشورها با هم داد و گرفت داشتند. یک خبرنگار روس بدون بردن نامش گفته است که این عملیات نشان داد که روسیه و ایران گروه‌های مختلف مخالفان سوریه را با یک چشم نمی‌بینند، ولی وقت ضد دیش می‌جنگند نتیجه خوب به بار می‌آورد. دیگر اینکه بعد بمب‌باران فرماندهان دیش گزارش‌های رسما تصدیق نشده رسید که در این عملیات مسکو یک بمب نو را سنجیده است. این بمب پرقوت هوایی پدر بمب‌ها است که برای نابود کردن بونکرهای زیرزمینی و دیگر مکان‌های دشوار رس به کار برده می‌شود. متخصصان نظامی میگویند که این بمب برابر با GBU-43B Massive Ordnance Air Blast بمب 11 تنگی ساخت آمریکایی است که آن را مادر بمب‌ها می‌نامند و ماهی اپریل سال جاری در افغانستان استفاده شد. تحلیلگر میگوید اگر روسیه واقعا هم بمب نوی خود را پرتافته نیروی آن را سنجیده باشد، پس توانمندی‌های فنی و تسلیحاتی خود را در مقابل غرب به نمایش گذاشته است. پیغام این است که نیروی ما در منطقه برابر می‌باشد. و نهایت پیغام سوم این است که میان دو جانب یک نوع رقابت برای نمایش نیرو در امر از بین بردن دیش جریان دارد. ماه ایون مسکو ادعا کرد که رهبر دیش ابوبکر بغدادی را نابود کرد، ولی بعداً ایالات متحده آمریکا این ادعا را به اساس خواند. ماه ایول پنتاگون گفت که رهبر گروه دولت اسلامی خراسان یا ابو سعید را نابود کرده است که در سمت افغانستان کار میکرد. حالا مسکو ادعا میکند که یک فرمانده بلندپایه دیش را کشته است. اگر این همه را چون یک رقابت بین ایالات متحده و روسیه یکسوگذاریم، مهم می شود که این کار اجرا شده است، گفته است این کارشناس روس. مکسیم سوچکوف می نویسد که بر رقابت میان دو کشور رسانه ها و افکار عموم هم همراه می شود. به هر صورت می گوید مؤلف مطلب، زنده بودن افراد مثل حلیموف به معنای همان پایبرجا بودن گروه های افراطی در منطقه می باشد. همان افراد زیاد در قلمرو اوراسیا و خاور میانه و حتی در میان نظامیان کسبی هواخای افراطی ها و شرکت در جنگ ها می باشند. در میان جوان های بی تجربه عضو دیش فرماندهان مکتب دیده از نفوذ خاصی برخوردارند. در صورت از بین بردن حلیموف و رهبران دیگر احساسات افرادگرایان دیگر پایین می رود. ولی در این شرایط میگوید تحلیلگر روس، روسیه و ایالات متحده آمریکا باید کمتر درباره رقابت اندیشند و تلاش کنند این جنگ را تا آخر رسانند، وگرنه شانس دوباره پیروز شدن دیش کم نیست. اما برعکس این کارشناس روس، مقامات تاجیکستان گلمراد حلیموف را یک شخص بی ارزش میدانستند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشستش گفت او گرفتاری بیماری روحی بود و برای مقامات آنها نیز نادرکار بود و آنها تصمیم داشتند او را از صف مقامات خارج کنند.
وضعیت روحی روانی با مقامات درست نیامد، بعضن حالت بود چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم، خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیارد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ساکنان شهر دوشنبه هشدار گرفتند که تا 14 سپتامبر بخاری یا باتری‌های گرمی‌دهی خانه‌هایشان را برقرار کنند، وگرنه جریمه خواهند شد. بنا به اعلان نصب شده در درآمدگاه بناها، از چنین افراد پول نیروی برق 3 برابر زیادتر ستانده می‌شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو می‌گویم. علی جان امیروف نماینده یکی از ستادهای تامین پایتخت با گرمی در ناحیه سینو به رادیوی آزادی گفت آنها ساکنان بناها را از این دستور شهرداری آگاه کردند و حالا کارهای نصب و وصلکنی ادامه دارد. او روز 13 سپتامبر گفت:
"بگیم 90% ساکنان منطقه ما با باتری وصل هستند. هیچ ساکنی هستی که شرایط نیست. این روز مگا پاگه مگا هیچ ساکنی هستی که اولشون به حد وزمینه از شرایط و وزیمتر است، اویل بیسوتر است. خواهی با هست حجوره که مختم است، برین از خوریجه هسته. ما تازه کوشش کردیسیم، عدل و سود و با پراکتر را مراجعه کردیسیم، کفته یفتیسیم.
اما صفدگل حسنوا یک ساکن ناحیه سینوی دوشنبه که سالهاست بخاری‌های آبی شوروی را با بخاری‌های برقی ساخت چینی عوض کرده است، میگوید شرایط ندارد دوباره بخاری‌های کنده‌اش را برگرداند. صفدگل گفت نفقه خور است و شوهر ندارد و دخترش با 3 فرزند در خانه او زندگی میکند.
آخه دایجه ما قریب 30 سال شد دهمه چشیده. البته میدونی. کویش چه همه خل می بیون که آبی گرم منم که تربت نمیگن تمام خیلی پول شوا نیست و خیوز شرایط ده پیش خودم چور میکده بودم بعدی جنگو و دیگه منم سکه کرکنی نرفتم ده خونه شدم.
مثل صفدگل اکثر ساکنان این بخاری ها را بعد از فروپاشی شوروی هنگامی تعمیر خانه ها برچیدند و این همه سال ها منزلشان را با فرش های گرم و کاندیسیونر و بخاری های برقی گرم میکردند. حالا مقامات شهرداری از آن نگرانی میکند که توجه بیشتر ساکنان پایتخت به فناوری های نوین گرمی دهی کاری آنها را که تلاش فوری نصب کردن بخاری ها را دارند کند کرده است. این نگرانی مسئولین در حالی است که برخی ساکنان هم در صحبت با رادیوی آزادی گفتند نصب دوباره باتری ها منزل های نو تعمیر را خراب میکند. سعودت یک ساکن دیگری پایتخت میگوید منزلش را که 5 حجرگی است 6 ماه پیش با $13,000 تعمیر کرد و حالا تمام شرایط منزلش فراهم است و نمیخواد با وصل کردن بخاری های آبی دیوارهایش را دوباره تعمیر نماید. ولی مسئولین میگویند در صورت برقرار نکردن و سرکشی از دستور ساکنان را جریمه انتظار است. علی جان امیرف نماینده یکی از ستادهای تامین شهر بوگرمی در ناحیه سینا به رادیو آزادی گفت از 15 سپتامبر مقامات حفظ حقوق در یک جایگی با مسئولان وزارت انرژتیک خانه به خانه گشته منزل های ساکنان را تفتیش میکنند.
تا 15 وقت شدگیم بعد 15 جریمه‌بندی را میکنیم. همه شهروندان از این کار خبردار شخصانی که مثال بطری وصل نکردن دارند.
امیروف همچنین گفت آنها به گروه ساکنانی که کم بیزاعت هستند و امکانی دوباره برقرار کردن بخاری ها را ندارند از حساب حکومت شهر کمک میکنند. جامعه شناسان میگویند اگرچه یک دلیل دوباره و سری وقت برقرار نکردن بخاری های آبی از سوی ساکنان پایتخت با مشکل اقتصادی خانواده ها ربط گیرد، از طرف دیگر ناامیدی و ناباوری ساکنان به آمدن آبی گرم و گرمی به منزل هایشان بعد 2 دهه سبب چنین وضع گفته می شود. شهرداری برای بهبودی زندگی ساکنان و تامین منزل های بلند آشیانه با گرمی در تیر ماه زمستان سال گذشته دستور صادر کرده بود، اما اجرای آن به دلیل تعداد زیادی منزل هایی که باید دوباره به شبکه گرمی دهی وصل کرده شوند چند دفعه به تاخیر انداخته شد. مشکل کاری بخاری های گرمی دهی داخل منزل ها سال های جنگ داخلی تاجیکستان پیدا شد. با سبب بی‌بندوباری در وضع اقتصادی ساختارهای مسئول پایتخت نتوانستند منزل‌های ساکنان پایتخت را با آب گرم تامین کنند. بیش از 2 دهه ساکنان در منزل‌های سرد و با استفاده از بخاری‌های خودساخت و برقی زمستان را پشت سر می‌کردند. حادثه‌های ترکیدن بخاری‌های خودساخت برقی و گازی که به مرگ انسان سبب شده است ثبت هم گردید. در نتیجه ساکنان بسیار خانه‌های بسیار آشانه بطری‌های گرمی‌دهی آهنی خانه‌های خود را بریده پرتافتند و حالا مقامات می‌گویند اگر در داخل منزل بخاری باشد تامین منزل ها با آب گرم امکان ناپذیر می شود، ولی اکثر ساکنان از خراجات گران این کار نگران هستند. دوشنبه پایتخت تاجیکستان حالا در میدان بیش از 124 کیلومتر مربع دامن گسترده، در این شهر بنا به آمار رسمی بیش از 800,000 و بنا به حساب های غیر رسمی بیش از 1,000,000 نفر به سر می برند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
قلب مرا نبرده ای خون با خدا تو رو نمی پرستم قلب مرا
موسم تیرماهی دعوت جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان شروع شد و پرزیدنت مقامات شهر و ناحیه ها را این نوبت نیز وظیفه دار کرد که نقشه دعوت را اجرا کنند. سالهای اخیر رهبران ناحیه ها در کشور با هر راه و هم دادن امتیاز تلاش دارند جوانان را به ارتش جلب نمایند. وعده های جدا کردن زمینی نزد حولگی، دادن جای کار از قبیل وسیله های هوسمند کنی جوانان می باشد که برای دلگرمی جوانان به کار برده می شود. اما برخی جوان های خدمت کرده می گویند که در برخی حالت ها وعده های مقامات در هوا می ماند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. میرزا کریم میرزازاده ساکن 24 ساله ناحیه مسجاه طول دو سال است که از خدمت حربی برگشته است، اما دوام این مهلت نتوانست زمینی برایش وعده شده را صاحبی کند. با گفته میرزا کریم سال 2013 با خواهش خودش خواست در صف ارتش خدمت کند و رهبریت جماعت آبوردان ناحیه مسجاه به او وعده دادند که برایش 10 ساطق زمینی نزد حولگی جدا می شود. حتی به میرزا کریم وعده دادند که تا برگشت او از خدمت زمینی نزد حولگی اش جدا می شود. این هم صحبت ما می گوید بعد یک سال به ارتش پیوستن او در سال 2014 پدرش به مقامات با عریضه مراجعه نموده خواست زمینی وعده شده را دریافت کند. آن زمان مسئولین جماعت آبوردان به عریضه پدر او پاسخ دادند که با پیدا شدن امکانیت برای پسری سربازش زمینی نزد حولگی جدا می شود.
لیکن ما آمده که متاسفانه رئیس جماعت ما وای ایواز شده گیه بقیه می آمده ما رئیس جماعت پرسیده و گشته نگود که شما را بیدید اما رئیس جماعت پیشی را پرسید نگوید من شما را بیدید ننشناسم.
میرزا کریم میگوید هدف او از خدمت در صف ارتش صاحبی به زمین نزد حولگی نبود، ولی این مسئله برای خانواده آنها فعلا داغ شده است، چون به گفته خودش در آیله 5 برادر زندگی میکنند و 3 برادر میرزا کریم آیله دار میباشند. مسئولین جماعت آبوردان ناحیه مسجاه نخواستند مسئله را شرح دهند. میرزا کریم تنها نیست و در قطار او چندی نفر دیگری هست که میگویند بعد برگشت از خدمت مقامات به وعده‌شان وفا نکرد، اما در این میان آنهای نیز کم نیستند که برای به خدمت حربی رفتن زمین و دیگر امتیازها دریافت کردند. سابق سربازان در حال از اجرا نشدن وعده های مقامات شکایت میکنند که وزارت مدافع تاجیکستان میگوید خدمت در ارتش عهده‌داری است و صرف نظر از بودن و نبودن امتیاز باید اجرا شود. فریدون محمد الف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 15 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
وقتی که عهده‌داری است به هر یک جوانی از 18 تا 27 ساله به استثنای که حقوق آزاد بودن و یا به تاخیر انداختن از خدمت حربی را ندارد و این حتمی است، حتما خدمت کردن در کار است. با وجودی مثلا طلبات و عهده‌داری امتیازهایی که من از جانب خود وزارت مدافع مثلا امروز اگر بعضی سربازهایی که معلومات میانه کسبی دارند، یعنی طبق طلبات قانونگذاری مهلت خدمت آنها 2 سال پیش بینیش گردیده است، آنها می توانند 1.5 سال خدمت کنند. در صورتی اگر خواهش داشته باشند آنها را در مکتب پرپشکی وزارت مدافع با تعلیم و تربیت جلب می نمایند.
سخنگوی وزارت دفاع میگوید دادن زمین نزد حولگی یا امتیازهای دیگر شاید تشبث خود رهبریت ناحیه ها می باشد که باید نقشه را اجرا کنند. حقوق شناسان میگویند وعده زمین یا هر امتیاز دیگر برای خدمت در ارتش زمینه قانونی ندارد و در صورت اجرا نشدنش سربازان نمی توانند به یکانجا شکایت برند. دلربا صمد و رهبر تسهیلات دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق دعوت شدگان و سربازان حمایت می کند گفت قانونگذاری تاجیکستان برای خدمت در ارتش یگان چاره های هوسمند گردان را پیش بینی نکرده است. خانم صمدوا میگوید
در قانونگذاری پیش بینی نکرده نشده است. اینا برای من سربازان طلب کرده و از بالای وعده ها اگر اجرا نشوند شکایت کرده نمیتوانند، چون این عمان زمینه قانونی ندارد. بعد از حد و قوافیشون برآمده کارمندان جماعت و حکومت خود وعده های میتیان.
فعالان حقوق در تاجیکستان میگویند که با رسیدن موسم دعوت به ارتش که سال دو بار بهار و تیر ماه صورت میگیرد، اهمیت بازبینی شدن شرایط خدمت و جاری شدن اصلاحات در این نظام اهمیت پیدا میکند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
نشریات ایرفان کتاب علی خان اکرامی کارشناس سودی تیبی را با نام چنگال اجل نشر کرده است که پهلوهای ناروشن برخی حادثه‌های ناخوش یا کشتارهای پرسر و صدا، مرگ ناگهانی در ارتش، قتل خویشاوندان، оқибати масти ва бархи ҳодисаҳои дигари пурсарусадои солҳои ахирро рӯи чоп овардааст. Ҷузъиёти бештарро аз ман Маҳмудҷон Раҳмазода аз шаҳри Кӯлоб бишнавед. Яке аз қиссаҳое, ки Алихон Икромӣ аз таҷрибаи кори судиву тиббиаш навиштааст, такондиҳанда аст. Матбуот ҳам дар бораи марги сарбози панҷуза Бахтиёр Қурбонмадов дар яке аз қисмҳои ҳарбии водии Рашк гузориш дода буд. Алихон Икромӣ, ки аз лаҳзаҳои нахустин дар ин парванда ширкат доштааст, ба радиоузодӣ гуфт, ин ҳодиса соли 2016 яке аз пуровозатарин ҳодисаҳои соли ҷорӣ буд ва ӯ ба хотири рафъи овозаҳо ба далелҳои воқеӣ ин китобро ба хонандагон пешниҳод кардааст. ӯ менависад, Бахтиёр Қурбонмадов моҳи апрели соли 2016 аз шаҳри Кӯлоб ба водии Рашк барои хизмат рафт. ин сарбоз ба гуфтаи муаллиф талош дошт аз оғоз мувофиқ ба оиннамаву талаботи артиш амал кунад. аз рӯи имконият бо модар ҳам телефонӣ дар тамос буд. тамоси охирини онҳо шоми 18 апрели соли 2016 буд. баъди занги кӯтоҳи писар ва садои фарёди афсаре суҳбат қатъ шуд. занги баъди нафаре аз модар дархост кард, ки ба касе дар бораи ин суҳбат лаб накушояд. эҳтимолан сарбози соҳиби телефон метарсид, ки аз ҷониби афсарон сарзаниш мешавад. муаллифи китоб мегӯяд, хонаводаи Қурбонмадов исрор мекард, ки писарашон аз зери латукуб фавтидааст ва дар саҳни ҳавлӣ атрофи ҷасадро бо мато печонда дар ҳузури бародарон ва хешони маҳрум муоина намуданд. наздикони сарбоз, ки аз як ташхис дарак доштанд, он замон дар суҳбат ба радиоузодӣ гуфтанд, ки фарзанди онҳо на аз дарди қалб, балки дар паи латукуб фавтидааст. аммо Алихон Икромӣ мегӯяд, баъди ташхис маълум шуд, ки сарбоз осеби пӯшидаи қафаси сина, хунрезӣ дар бофтаҳои нарми сатҳи пеши қафаси сина ва монанди инро дошт. ӯ мегӯяд, ки баъди санҷишҳо сарбозон иқрор шуданд, ки сарбозро сержант Саидмурод Табуров як муж задааст. ҳамин зарба кофӣ буд, ки сарбоз ҷон дод. июли соли 2016 аз рӯи қазияи куштори Бахтиёр Қурбонмадов, лейтенанти калон Акмалшод Талабов ва капитан Азам Ҷонов 2 сол ва сержант Саидмурод Табуров 14 сол аз озодӣ маҳрум шуд. эътилофи зидди шиканҷа мегӯяд, ки дар давоми 3 соли ахир дар артиши Тоҷикистон 11 нафар бар асари шиканҷаву бадрафторӣ ба ҳалокат расиданд. Алихон Икромӣ нашри тафсилоти қиссаҳои мармуз ва фоҷиаборо, ки худ дар таҷрибаи чанд солаи кориаш таҳқиқ кардааст, хеле муҳим мешуморад. вай мегӯяд, бисёр ҷузъиёти муҳим берун аз таваҷҷӯҳи матбуот ва ҷомеа мемонад, дар ҳоле ки бисёриҳо мехоҳанд бидонанд, ки асли воқеа чӣ буд. аз сӯи дигар, гуфти ӯ, ин саҳме дар рушди адабиёти криминалистии Тоҷикистон аст, ки то кунун таҷрибаи бозгӯи қиссаҳои доғу воқеаҳои ҷиноятҳои мармузро надорад. вай гуфт, ҳарчанд дар адабиёти ҷаҳонӣ ин жанр 50-60 соли пеш роиҷ буд, ба забони тоҷикӣ пайдо кардани чунин мавод сахт аст.
ҳадаф аз навиштани ин китоб китобҳои пештара чанд аст. якум, пешаман ба забони давлатӣ, чун ба ҳама маълум аст, солиёни дароз мо тибби судиро аз китобҳое, ки дар аврупо чоп мешаванд ба забони русӣ тарҷима мешаванд ё дар худи русия тарҷима мешаванд, аз замон меёфтем. адабиётамош ба русӣ.
зимнан муаллифи китоб мегӯяд, ки ӯ аз гузоришҳои радиои озоде дар бораи марги Бахтиёр Қурбонмадов зиёд истифода кардааст. ин нуҳумин китоби Алихон Икромӣ коршиноси собиқадори судӣ тиббӣ аст, ки бо теъдоди 300 нусха нашр шудааст. ҳарчанд доираи истифода ё хонандаи ин китоб маҳдуд аст, ӯ умедвор аст, ки рӯзе метавонад шакли электронии китобашро барои мутолиаи доираи васеи хонандагон нашр кунад.
Oh, هست تو، پاکی زنده هست تو، در یاد تو هست تو، پاکی زنده هست تو، در یاد تو هست تو.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
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 آینده ساز.
با ویژه گفتار آینده ساز که چون معمول در این لحظه ها از دوشنبه تقدیمتان می شود خوش آمدید دوستی عزیز و مهربان ما. از اینکه امروز هم با موید و از بین رسانه و برنامه های زیاد این موج را انتخاب کردید مینت داریم و باور داریم مطلب های امروزه برایتان از منفیت خالی نخواهد بود.
السلام علیکم، زرنگیز هستم. امروز با همراه هم امریدین و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی. باور دارم شما هم مثل ما خوبید و آماده یک ملاقات خوب دیگر در ویژه گفتاری خودتون.
میدونیم که آخر هفته است و خسته هم هستید، برای روزهای تعطیل آمادگی میبینید، ولی خواهش از آینده ساز هم دور نشوید و اینجا آهنگ های تازه و شاخ هم داریم که شنیدن آنها در آخر روز و هفته کاری عین مدعا هست. حالا رفته
این چی شور است؟ بازداشت پسر برای قتل پدر، چی جوانان را پدر و برادر یا خواهر کش کرده است؟
سومکا را باز کنید. مکتب بچه ها در تاجیکستان اکنون بعد یک سنجش وارد مکتب می شوند.
5 روز و $15,000 تیوین تاجیکستان برای سفر به مسکو سرپرست می جوید.
و از کاری طبیبان تاجیک راضی هسته؟
جواب ساکینون به این سوال و شرح مطلب های دیگر امروز در آینده ساز. اما حالا باید تازه های دیگر از عالم جوانان را بشنویم. خبرها را همکاری ما شادمانی یتیم تقدیم می کند.
تاجیکستان در ریتینگ یا درجه بندی سخاوتمندی World Civil Index 2017 مقام 50 را اشغال کرده است. بنابر اطلاع بنیادی بین الخلقی بشردوستانه Charities and Foundation، 38% ساکنان تاجیکستان در شکل‌های مختلف با کارهای خیر مشغولند. در درجه بندی سال قبلی World Civil Index تاجیکستان مقام 87 را صاحب شده بود. در همین حال سال 4 است که مقام اولی درجه بندی مذکور را میانمار اشغال می‌کند. بنابر داده های تحقیقات 91% ساکنان این کشور به سخاوتمند مشغولند. در گزارش آمده است که ساکنان میانمار اساسا بر راهبان بودایی خیر میکنند. در مقام دوم اندونزیا و در مقام سوم کنیا قرار دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 2 نفر به اتهام خرید و فروش طفل خبر داده است. به اطلاع منبع این افراد 14 سپتامبر در پی چارابینی های اپراتیوی جستجویی دستگیر شدند. منبع می افزاید تفتیشات معین نموده است که زنی 35 ساله و مرد 56 ساله ساکنان ناحیه رودکی ماه ینوری سال 2016 با مصلحت پیشکی در نزد تولدخانه رقم 1 واقع در کوچه میرزا تورسونزاده شهر دوشنبه از زنی 31 ساله ساکن ناحیه رودکی طفل نوزاد جنسش مرد را با مبلغ $100 آمریکایی و 300 سومان خریداری نمودند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی حالا از روی این حادثه پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. برای اولین بار در آزمون جهانی چهره زیباترین سال 2017 نماینده تاجیکستان هم شرکت خواهد کرد. صدارت محمد قلاوه تاجیکستان را در این آزمون معرفی میکند. آزمون روزهای 13 تا 24 سپتامبر در شهر دهلی هندوستان برگزار میشود و زیباصنم ها از 60 کشور دنیا هنر و استعداد خود را نمایش خواهند داد. صدارت محمد قلاوه از ماه آگوست توسط اینترنت در آزمون جهانی تبسم بهترین سال 2017 شرکت نموده در یکی از بخش های آن غالب آمده بود. او به 10 گونه زیباترین ها وارد شده در آزمون جمع‌بسته صاحب دیپلم شده بود. صدارت در شهر گلستان سوخت به دنیا آمده دانشگاه تجارت را با اختصاص اقتصاد شناس ختم کرده است. او در یک سازمان با نفوذ فعالیت دارد.
تشکر از شادمان برای خبرها و ویژه گفتار آینده ساز را با آهنگ در وصف نوجوانان از آوازخوان جوانی تاجیک فاطمه مشرب و ادامه می دهیم.
نوجوانانی تاجیکستانیم، سوری بزوی نوری چشمانیم. نوجوانانی تاجیکستانیم، زوری بزوی نوری چشمانیم.
ساز را برای جوانان و نوجوانان روی موجی آزادی پی میگیریم. اما متاسفانه با یک خبری ناخوش، یک تمایلی که باعث نگرانی جامعه به ویژه نسل کلانسال شده است. امریدین، مثلا تو هیچ تصور میکردی که پسر میتواند پدری خودش را کرد بزند و به قتل رساند؟
خدا نشانه دهد، زرنگیز دهشت است حتی تصور کردنش. اما چی کنیم که حالا دیگر چنین حادثه ها نه فقط در فیلم های دهشتناک دیده می شود. قتل وحشیانه دو پدر در دو روز با دست پسران خود بسیاری ها را در ولایت سوخت تکان زده کرده است. این پدران هم شاید با نیت های زیاد فرزند به ویژه پسر به وای رساندند، به خبر از آن که محض از دست آنها کشته می شوند.
راست، واقعا دهشت است امریدین. اما این حالت و حادثه ها علاقه زیاد شنیده می شوند. نخود تو این حد جوانان بیرحم شدند یا چی اصلا یک انسان را وادار به آن میکند که خونی نزدیکترین نفری و یا پیوند خود را بیرزاند؟ در یک گزارش از همکاری ما افسانه اکبرشو به این سوال ها پاسخ می شنویم.
زبو نرزولوی و یک ساکین ناحیه اشک دو روز باز برای برادرش اشک می ریزد، می گوید تا امروز هیچ تصور نمی کرد که برادرزادش می تواند قاتل پدری خود شود. با گفته زبا، برادرش غیرت نرزولوف شب 12 آگوست از دست پسر خود کشته شد. وزارت کارهای داخله هم با گمان قتل پدر پسر 25 ساله غیرت نرزولوف را بازداشت کرده است. طبق اطلاع این نهاد، پسر در حالت مستی با پدرش دعوا کرده با ضرب بیل خواجگی به سر و گردن او را کشته است. زبا نرزولوف و خواهر مرد کشته شده روز 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من این مرد کاری رفتگی بود، اومدگی بیاد که در محکم. بعد از این دادرم داد زدگی که چرا بگویی به جای اومدی ما درک شدن تو دایم در محکم کردم. بعد از همین نمیدنم که چی شد که تلاش شدگی.
زبا نرزولوف میگوید برادرش همگی دو پسر داشت و آنها رو با مهر و محبت به وای رساند. او میگوید:
یکون بار بچم یا این خیلی یا وای خیلی نمیگو. سال گذشته کمتر تلاشی کرگی بود، یک بار نمیدنم. زن این زنش کمتر وایتر بچه های پاتیش پتر برآوردگی
وای. در حالی که شنیدن موقع نیکبختی بازداشت شده و مادر او امکان ندارد، مقامات پلیس و حکومت میگویند یک بحث خانوادگی باعث به فاجعه ناگفتنی شد. یک مسئول حکومت ناحیه اش در صحبت با رادیو آزادی گفت: این آیله زندگی میانه‌حالانه داشت و همسایه‌ها پیوسته شاهد مناقشه آنها میشدند. مدینه سیدوار رئیس محله باغداری در جماعت دهات خسته ورز میگوید غیرت پدری که با دست پسرش کشته شد مهنتی بود و با خشت‌ریزی و فروش آن زندگی خود و خانواده‌اش را پیش می برد. خانم سعیدوه می گوید:
مچهش معلومه دونه یا همین
یک عمر بیناهاشون اینا اویله یکم بیزوات و دویم نگستد که سینیه.
در حالی که مقومات میگوید پسر در حالت مستی به پدرش حمله کرده است، همسایه ها و نزدیکان به آن تاکید میکنند که نیکبخت آن روز مست نبود. جسد مردی از دست پسرش کشته شده در ناحیه اشت هنوز خاک نشده، خبر قتل وحشیانه باز یک پدر دیگر، آن هم به دست جگربندش، مردم را حیرت زده کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از طریق سامانه رسمی خود در دوام دو هفته اخیر از 5 حادثه کشتار خیش و تباری خبر داده است. در حادثه دیگری که روز 12 سپتامبر رخ داده است، جوان 30 ساله پسرمک 11 ساله خود را لاتوکوب کرده کشته است. یک کارمند وزارت داخلی تاجیکستان که با پرونده های قتل و کشتار سر و کار دارد، روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت: قبلا اگر آنها در یک سال یک یا دو چنین حادثه را تحقیق می‌کردند، حالا تا 20 کشتار خیش و تباری را ثبت می‌کنند. این مفتیش که از بردن نامش خودداری کرد، گفت که از تحلیل ها می داند که اکثرا حادثه های کشتار خیش و تباری عامل های مالی و اجتماعی دارند و در پی مناقشه های اویلوی سر می زنند. مردم بیشتر عصبانی، ناراحت و در برابر مشکلات معیشی خود ناتوان شدند. از سوی دیگر فرزندان جوان و بی‌تجربه، خونگرم و احتیاجمند به پول و شرایط بهتر والدان را مقصر مشکلات خود می نامند. این کریمینالیست تجربه دار از تاریخچه صحبتش با یک پسر پدرکش در دوشنبه چنین نقل کرد:
فرزند میگه که ما 18 ساله شدم، مکتب تمام کردم، بیگون داخل نشدم. خودم از یک طرف مثلا وای مردوی کردیسن، هم سیمفون که من داخل نشدم گفت یا پول نداشتم گفت وای کردیسن. از دیگر طرف من پول نمییوم که چیکار کنم. از طرف سی مثلا پدر وای کردیسه که کار کن یا گیرتا وای کردن میگه که نصیحت میگه مگه تو حس نمیکنم دیگر.
اما با گفته او تاثیر نوارهای دهشت افکن در اینترنت هم باعث به خون سرد و حتی به عزیزترین افراد خود رحم نکردن جوانان شده است.
یک چی کتی از صبح چی نگفتم که تو با همین درجه برهم شده که پدر خطا میکشی با پدر خطا کردیش تا پدرش نمور بود تو با همین درجه بای کردی نگه که اصلا امو ویدیو که من در اینترنت تماشا میکنم من در نگه بعد امو ویدیو دیگر نه پدر نه نظرم میتوان نه مدر نه نظرم میتوان.
جامعه شناسان بر این باورند که در میان نسل نو سنت ورزش های مثل احترام والدان و کلان سالان کاسته شده است. دلیل اصلی از دست نزدیکترین افراد خود کشته شدن پدر، مادر یا خواهران را هم آنها در کم شدن مهر و محبت فرزندان و مهاجرت خیلی بر محل جوانان و دست نگر شدن والدان می دانند. ناهید عادل دوخ جامعه شناس تاجیکستان می گوید:
فرزندی که امروز مکتب نیمه خط میکنه، سیزن و خط میکنه، اکثریتشون مهاجرت مهنتی میگن به فدرال روسیه. بسیار امین نگران کننده است. پدر و مادر خودش در نزد علت فرزند همین حالت ها پیشتر چیز پیشتر در زمان شوروی پدر و مادر رو پنسیه خوب میگرفتند، کار میکردند، جای کار داشتند. این قدر از فرزند و روسیکتگی زویسی می نبودند. الا امروز که اقتصادیاتشون هیچ چیز ندارن، پدر و مادر همون فرزند یک سمی افتادیش با پدر و مادرش گویا که میخورند و میپوشند، انا این چیزها جای احترام و ارزش احترام و حرمت گرفتگی.
از سوی دیگر به قول این مصاحب ما، معمولا چنین حادثه ها در اویله های سر میزنند که چندان سالم نیستند و پدر و مادر نتوانستند در زمیر فرزندان خود مهر و محبت را جای کنند و او را در روحیه دوست داشتن خواهر و برادر و پیوندان تربیه کنند.
تشکر. وقتی در دو روز دو پدر با دست پسر کشته می شود، باید بانگ استراب زد، باید همه با پا خیزد و راحل و سبب بجوید. امیدواریم دوستان خوبی آینده ساز هیچگاه والدین خود را نمی رنجانند و خدا کند همه ارزش و احترام والدین و عموماً پیوندان پا بر جا باشد.
بله دوست عزیز، این مطلب رو می توانید در سامانه آزادی.org مطالعه کنید و نظری خیش رو هم بنویسید. اوف، از این خیر خبرها آدم خیلی ناراحت می شود. هم دیدین، بیا زود موضوع رو به دیگر طرف بریم.
زرنگیز، من بعضی خبرها رو دیدم، می گویم یک 10 سال پیش در مکتب تحصیل کردن در کشور خیلی راحت بوده است و از چندین دردسرها آزاد.
چه خیلی راحت هم دیدین؟
آخر تلفن نبود و برای این که اونها رو با تلفن به مکتب راه نمی دهند ناراحت نمی شدند. مجبور نبودند فقط از یک نقطه لباس خرند و لباس یک رنگ پوشند و بالاخره برای وارد شدن به مکتب اونها از ضربین پاسبان نمی گذشتند. آخر
در واقع من بعد محصلین در شهر دوشنبه تنها بعد تفتیش داخل سمکه هایشون به مکتب یا دانشگاه راه می‌یابند. تجربه مذکور علاقه در چند مکتب و دانشگاه پایتخت رو اندازی شده، شاگردان پیش از ورود به مؤسسه از تفتیش اسکنر یا دستگاه مخصوصی پیدا کننده آهن می‌گذرند.
البته از یک طرف این برای بخطری کودکان خوب است، مخصوصا وقتی میشنوی که مکتبچه ها کارت کشی کردند. همکار ما مولا رجب یوسفی به یک مکتب پایتخت رفت و گزارش او را در باره سنجش سمکه خواننده ها میشنوی.
مسئولین این تصمیم را به خاطر تأمین امنیت محصلین مهم میشمارند، اما برخی والدان تفتیش سخت در لحظه های پیش از شروع درس را یک اندازه مشکل زا مینامند. مسئولین میگویند تدبیرهای احتیاطی به خاطر جلوگیری از ورود تلفن های موبایل و هم احتمالی وارد شدن کارد و وسائل دیگری خطرزا به جان انسان ها گرفته شدند. این هم در حالی است که شروع از سال نوی خانش در بسیار سنف خانه های دانشگاه های پایتخت تاجیکستان کامره های نوار برداری به کار انداخته شده، جریان درس هم تحت نظر دستگاه های نظارتی می گذرد. یوگنیا یکوبوا، یک ساکن شهر دوشنبه، صبح 13 سپتامبر وقتی دخترش را به مکتب رقم 20 پایتخت آورد، پاسبانان به فرزندی او امر کردند که سمکش را کشوید. یوگنیا میگوید از این رفتار پاسبانان حیران شد، چون هم سمکه دخترش را تفتیش کرده و هم با دستگاه پیدا کننده آهن او را از نظارت گذراندند. یوگنیا میگوید من دخترم را تا نزد در مکتب گسل کردم، از او درخواست کردم که بعد تفتیش پاسبان یکم در نزد پاسبان دوم نایستد. همه خوانندگان را همین گونه تفتیش میکردن، افزود او. این هم صحبتی ما میگوید در عموم با تفتیش خوانندگان زید نیست، اما دو سه مرتبه تفتیش یک محصل خردسال ضرورت ندارد، در حالی که به گفته او در سمکه دخترش بجز از دفتر و قلم چیزی نیست. یوگنیا از جمله ده ها والدین است که از تفتیش های زیادی پاسبانان مکتب ها در حیرت مانده اند. از آغاز هفته روان حداقل در چند مکتب و دانشگاه های حدود دوشنبه ورود محصلین زیر ذره بین قرار گرفت. هم اکنون والدین محصلین نیز حق ندارند بدون دعوت وارد مکتب شوند. مسئولین شدید شدن این چاره‌های ورود به مکاتب و دانشگاه‌ها را به خاطر تأمین امنیت محصلین کاری ضروری می‌شمارند. ملاحت احمد و معاون دیرکتور مکتب رقم 20 شهر دوشنبه می‌گوید مناقشه‌های اخیر در میان خوانندگان و هم استفاده زیاد تلفن آنها را وادار کرد که چنین تصمیم را روی دست بگیرند. این در حالی است که با یک قرار مقامات معارف به شاگردان مکتب و دانشگاه‌ها با تلفن حاضر شدن در مکتب منع است. به قول خانم احمد، و هدف اصلی آنها این است که خوانندگان در مکتب در امن باشند و تلفن و دیگر اشیاء دقت آنها را از تحصیل دور نکند. ملاحت احمد و افزود
تفتیش خوانندگان پیش از ورود شدن به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 از آن عبارت است که امنیت خوانندگان پورا تامین کرده شود و از حادثه های ناخوش پیشگیری کرده شود. دقت خوانندگان برای آموختن دانش جلب کرده شود. من همین رو قید کردنی هستم که متاسفانه سالهای آخر خوانندگان رو تلفن‌های موبایلی زیاد مشغول کرده از تحصیل دور کرده ایستاده است.
خوانندگان این مکتب میگویند سالهای قبل نیز در درآمدگاه پاسبانان می ایستادند، اما با تفتیش خوانندگان سر و کار نمی گرفتند. هم اکنون مسئولین مکتب رقم 20 پایتخت برای تفتیش خوانندگان نه کارمندان میلیسه بلکه شرکت محافظتی خرس نگهبان را جلب کرده اند. یکی از پاسبانان این شرکت که حق بردن نامش را ندارد گفت همه روزه از خوانندگان مکتب تا 8 تلفن موبایلی پیدا میکنند، هرچند با گفته این هم صحبت رادیو آزادی تا حال تلاش وارد کردن اسباب های ضرر رسان به قید گرفته نشده است. اما این هم صحبت ما میگوید خوانندگان نیز هستند که بعد از تفتیش آنها نیز با راه های به مکتب تلفن وارد میکنند. مقامات تاجیک در چند سال اخیر تلاش دارند از زد و خورد در میان خوانندگان و هم استفاده تلفن های موبایلی از سوی آنها جلوگیری کنند. به این خاطر در سال روان برای جوانان چندین محدودیت ها جاری شد، به خصوص بعد از مناقشه گروهی جوانان در آغاز سال جاری در دوشنبه که با کشتار دو نفر انجام یافت. مکان های فراغتی جوانان و نورسان از جمله اینترنت کافه ها زیر نظارت گرفته شده اند. اقدام اخیر زیر ذره بین قرار گرفتن محصلین پیش از ورود به مکانهای تعلیمی نیز از این گونه اقدام های مقامات نام برده می شود. از سوی دیگر با نگاه به حادثه هایی که در نقاط دیگر جهان می گذرد، برخی والدان زید نیستند که چنین چاره های امنیتی پیاده شود.
تشکر از مولا رجب. دوستی عزیز، نوار این گزارش را شما می توانید در سمونه ozodi.org پیدا و تماشا کنید.
بله، و ما حالا در آینده ساز یک آهنگ می شنویم. آهنگ هم از مدلی جوان و مادر 5 فرزند پروینه سعیدو است که اخیراً بعد از نقشه هایش در سینما و فعالیت در ساحه مد با آوازخوانی را آورده.
Без тебя вижу, как ты мчишься лишь ко мне. Засияю я улыбкой, обрету любовь свою. Улетим мы и вспыхнем мы, сказки красочных живя. Сердце хочет, сердце жаждет. Лишь тебя, лишь тебя забери.
ترانه پروین سعید و مدل جوان و سرفرزند تاجیک رو شنیدید. او از عشق دو جوان قصه میکرد.
زرنگیز، این وزیر جوابان تاجیک باز با مشکل مالی مواجه شدند. برای شرکت در یک سبقت نوبتی در مسکو سرپرست میجویند. یادم هست سالهای پیش هم همین مشکل را داشتند.
بله، گروه منتخب محفل ظریفان یا کوین قرار است تاجیکستان را در یک سبقت منطقوی در مسکو معرفی کند. اما نبود سرپرست و کمبود مبلغ کاری آنها را مشکل کرده است. همکنون این تیم بعد از مراجعات های بی نتیجهش به مقامات محلی و صاحب کاران با یک نامه رسمی از شهردار دوشنبه کمک خواسته است.
آنها امیدوارند که رستم امام‌علی در تأمین مالی سفر محفل ظریفان کمک میکند و آنها میتوانند بدون مشکل در یک برنامه پرطرفدار تلویزیونی شبکه اول روسیه هنرنمایی کنند. گزارش همکار ما سروناز روح‌الله در همین باره است.
خیرالله میرسعیدوف رهبر تیم منتخب تاجیکستان 13 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت گروه حاضر جوابان باید تا 5 روز دیگر به مسکو روند و آمادگی خود را برای اشتراک در نیم فینال آزمون حاضر جوابان میان 5 دسته از مسکو شروع کنند. برای سفر و شرکت در آزمون حاضر جوابان به آنها حدود 15000 دلار یا معادل 130000 سومانی لازم است. گروه حاضر جوابان تاجیکی از 8 نفر جوانان عبارت است. با شرکت در آزمونی کوین در مرحله 4/1 فینالی در مهمه امسال به سبقت نیم فینالی راه یافت. آنها میگویند برای تماشابینان یک برنامه خوب و دیدنی آماده کردند.
برای یکم کانال با برابر آزمونی مو دو قدم تا یکم کانال بودید به نظر پول فینال فینال این سوچی رفته آجی یکم کانال با برابر آزمونی اولی توجیکو تا رسیه ازبیکم قرغیزم قزاقم همش توجیک میگوید یعنی که توجیک یک حقورت میشده موندگی همینه مونده کنیم دیگر هیچ کس نمیکنند.
یکی از معمولترین موضوعهای هجویه های کوینچی های توجیک مهاجران کاری و سرگذشت های خندداری آنها در روسیه میباشد. آنها میگویند که یک هدفشان ایجاد ایمیج مثبت هموطنان در روسیه است که همساله صدها هزار نفرشان در جستجوی کار در مناطق مختلف این کشور دنبال کار به سر میبرند. مشکل ندانستن زبان، هراس از پلیس، سرگذشت های غیر عادی در ساختمان تجارت و انعنه های ملی از دایره موضوعهای محفل ظریفان میباشد. آنها میگویند بعد ایجاد سیمای از نظر تاجیکان منفوری رفشن و جمع شد در یک مسحکه تلویزیونی پرتماشابین شکستن قالب مسخره آمیزی از جانب بازار عام قبول شده دشوار است چون که اینجا مسئله اصلی مبلغ میباشد. میرسعیدوف میگوید هدف آنها هم با استفاده از منبر کوین که هوادار زیاد دارد تغییر دادن اندیشه‌رانی منفی نسبت به تاجیکان است. جمشید اسماعیل‌زاده یکی از حاضر جوابان تیم منتخب تاجیکستان گفت برنامه آنها در مجموع از سرگذشت مهاجران عبارت است و گفت موضوعهای مسحکه با مشورت همگان انتخاب میشود. سه سال اخیر به این گروه از حساب بودجه ولایت سوخت کمک شده است ولی امسال به گفته خیرالله میرسعیدوف به درخواست خود از مقامات محلی خیرات گرفتند. این هم در حال است که علیمجان زاهدزاده سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوغ در یک صحبت با رادیو آزادی گفت این گروه در 3 سال گذشته از سوی بودجه ولایت مبلغ گذاری شده تنها در یک سال اخیر با آنها 300 هزار سومانی جدا شده است. اما این گروه به مقامات برای مبلغ های خرج شده حسابات پیشنهاد نکردند.
تفتیش شد تنده مبلغ بودو نمیشه تفتیش شد جنبت میگذر یا اوجتوی مولی میشه همشه ست فیز پیشنهاد میکنه پوی میکنه گفته ایچکال برده ایشه من جواب شده نمیکنم که خیل مبلغ گذاری من نمی کنم این مبلغ گذاری حکومت ولایت میکند حکومت ولایت میبیند میخواد درستیشه
مقامات میگن حالا رهبر تیم منتخبی تاجیکستان برای ندادن حسابات تفتیش میشود و به این دلیل حکومت ولایت امکان جدا کردن مبلغ به این گروه را ندارد. ادعایی که رهبری این گروه خیرالله میرسعیدوف رد میکند.
تشکر از سروناز. همین استراحت زود میآید و تیز میگذرد. برای روزهای استراحت چه نقشه ها داری زر؟
امریدین، من باید به ناحیه یاوون روم. یک دختر خالم جراحی شد. جراحی دوباره باید رفته خبر گیرم. یک بیماری زنونه شد و جراحیش کردند. اما حالش به نشد. برعکس چندین ماه باز عذاب میکشید. اکنون معلوم شده است که زمین جراحی چیز مثل بینت در جسم او مانده است و باید دوباره جراحی شود.
ای خدا، باز از یک اشتباه دکتر بیچاره آدم عذاب میکشد. اصلا از سطح خدمت رسانی طبیبان تنقید زیاد از زرنگیز. خبرنگاری رادیو آزادی از راهگذران در دوشنبه پرسید که از کاری طبیبان راضی اند. پرسیش افسانه یکوبیر شاه همکاری ما را میشنوین.
من از یک کسلی شدگی در طبیبان دچار شدم. آدم های خوب هست، خدمت گارن، طبیبی کاری آسونی است. پروردگار عمری دراز شد و برای کار شد نکه پگرد اپراسه خواه میرم.
همی اگر پول داشته باشد شما بلند، شما جای خواهید چیکار کنید؟ پول باشد اگر نخست، اگر پول نباشد راحتون بستگی. یک هم علاجش نیست که بیا گویند که همین مسافر هست، این کمپیر هست، این آدم چلاق هست، این شعل هست، این هست، پولش نیست، در مونده هست، در کجا کارش نیست. پول باشد شما آدمی نخست، پول نباشد تمام اولاکی برد.
من مهمون باشمم از شهر خوجندام بگی استراوشان. می دکتروی دوشنبه به رحمت که من قصری قند دارم، نظر که پیشواز گفتن نظر که قبول کردن، من داروهای 20 پلاک من نویسته دادن.
شما ها بسیار مشکل میکشن. میدونم که معاششون کم. خب هم انسان، هم آیله دارن، هم که به زویه دارن های زواخه.
یعنی که شما با پول گرفتن یعنی دفتر ها راضی هستید؟
اگر هوا باشه اگر من راضی، اگر هوا باشه اگر نه.
تشکر افسانه. خدا کاری کسی به طبیب نفته. در نختارش سیعت و سلامت باشه دوستی عزیزی آیندساز. ما همینجا برنامه رو به پایان میبریم.
بله، حالا وقت برای آیندساز جدا شده به پایان میرسد. برایتان استراحت خوب و خوش میخواهیم و تا ملاقاتمون در برنامه های آینده آیندساز. خدا نگهدارتان.
خدا حافظ.
دوست دارم همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه کاکلی تو پریشه وقتی که کتا کنی دیبا میشه همیشه دوست دارم همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه کاکلی تو پریشه وقتی که کتا کنی زیبا میشه همیشه از من کجا پیدا نمیشه دوست دارم همیشه عاشق تر از من کجا پیدا نمیشه کاکلی تو پریشه وقتی که کتا کنی زیبا میشه دمی موردن بود تو تردی از یادی من
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حیدر عبادی نخست وزیر عراق تلاش کردستان برای برگزاری رای پرسی در مورد استقلال این منطقه خودمختار را بازی با آتش نامید. او روز 16 سپتامبر گفت در صورتی که در نتیجه رای گیری خشونت ایجاد شود، حکومت مرکزی عراق با استفاده از نیروی نظامی مداخله خواهد کرد. اعضای پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق برگزاری رای پرسی برای استقلال این منطقه را تصویب کردند و بر اساس برنامه این آوازدهی روز 25 سپتامبر برگزار خواهد شد. قبلا پارلمان عراق علیه این رای پرسی آواز داده بود. آمریکا و ترکیه و ایران نیز خواهان لغو این همه پرسی هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 17 سپتامبر در یک نشست مطبوعاتی گفت:
ما با نخست وزیر عراق حیدر العبادی در آمریکا ملاقات خواهیم کرد. از آنچه به نظر می رسد هدف ما یک است. هدف ما چیست؟ هدف ما یک پرچگی و تمامیت ارضی عراق است. ولی حالا مسئولان منطقه خودمختار کردستان عراق قدمی را به سوی تقسیم این کشور می گذارند.
رایپورسی برای استقلال کردستان عراق قرار است در منطقه های اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود. گفته می شد که 5.5 میلیون نفر افراد قابل رای در آن اشتراک خواهند کرد. بانک ملی تاجیکستان از فروش با موافقت کاغذهای قیمتناک دولتی در حجم 500 میلیون دلار در خارج از کشور خبر داد. منابع بانک ملی روز 17 سپتامبر گفتند که 38% وامبرگ‌های دولتی تاجیکستان را سرمایه‌گذاران آمریکا، 24% سرمایه‌داران بریتانیا و 35% دیگر را از دولت‌های اتحاد اروپا خریداری کردند. تنها قسمت کمی آن 3% را سرمایه‌گذاران کشورهای آسیا گرفتند. به تاکید بانک ملی در جریان مرکه رادشو و یا معرفی 500 میلیون دلار وامبرگ‌های تاجیکستان به فروش رفت. مرکه معرفی و فروش وامبرگ‌های تاجیکستان از 28 آوگوست تا 8 سپتامبر در 4 شهر دنیا، لندن، سیوریخ، نیویورک و بوستون صورت گرفت. حکومت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نشر کند. در دوره نخست 500 میلیون دلار این وامبرگ‌ها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. مقام های پاکستان گفتند که در ترکش یک بمب کناری راه یک مسئول حکومتی و 6 افسر پلیس کشته شدند. حادثه روز 17 سپتامبر در منطقه قبیله نشینی باجور در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است. رحمت گل یک مقام امنیتی به بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت ماشین حامل این مقام با نام فواد خان به بمب کناری راه برخورده است. سازمان تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. ناتو از مشق‌های یکجایی نیروهای روسیه و بلاروس که هفته گذشته آغاز شده تا 20 سپتامبر ادامه خواهد داشت به خاطر نبود شفافیت نگران است. در حالی که روسیه میگوید در این تمرین‌ها 13000 سرباز اشتراک دارد، پیمان ناتو بر این نظر است که در تمرین نظامی زپت 2017 تا 100000 نظامی روس و بلاروسی شرکت دارند. اما مسکو میگوید که تمرین کدام عملی دشمنانه نیست و ناتو در هدف این مشق نظامی قرار ندارد. تمرین مشترک روسیه و بلاروس هفته گذشته تحت عنوان زپت 2017 در قلمرو دو کشور آغاز شد. مشق‌ها در 3 پایگاه روسیه و 6 پایگاه نظامی بلاروس جریان دارد. به گفته مقامات وزارت دفاع روسیه در تمرین از تقریبا 70 چرخبال و هواپیما نزدیک به 250 تانک، ساختار موشکی و 10 کشتی جنگی استفاده می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که با یک سفر کاری در اشق‌آباد قرار دارد روز 17 سپتامبر با همتای ترکمنش قربانگلی بردمحمدوف ملاقات کرد. این دیدار در روز افتتاحی بازی‌های پنجمی آسیایی در ترکمنستان صورت گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان بازی‌های پنجمی آسیایی را رویداد مهم ورزشی نامید و گفت که چنین معرکه ورزشی در آسیای مرکزی بار نخست برگزار می‌گردد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان می‌گوید که در این ملاقات مسئله ساختمان خط لوله گازی ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و چین و این چنین طرح بنیاد راه آهنی ترکمنستان و افغانستان تاجیکستان نیز بررسی شده است. امام علی رحمان در جریان سفرش به ترکمنستان با رئیس جمهوری پاکستان نیز دیدار و ملاقات کرده است. و صدها ساکن شهر اوفا مرکز جمهوری باشقردستان روسیه به حمایت از زبان اصلیشان یعنی زبان باشقردی گردی همایی کردند. اعتراضگران روز 16 سپتامبر طلب نمودند که در مکتب‌های ابتدایی این جمهوری زبان باشقردی آموزانده شود. بیش از 2000 تظاهرگر در این راهپیمایی که پلیس آن را از نزدیک نظارت می‌کرد اشتراک داشتند. از بی‌نظمی یا که بازداشت‌ها توسط پلیس در این اعتراض‌ها گزارش دادن نشده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک سیاستشناس روس میگوید قتل وزیر جنگ دیش گلمراد حلیموف از جانب روسیه از نظر سیاسی و نظامی مهم است. ماکسیم سوچکوف سردبیر صفحه روسی وبسایت المونیتور میگوید هرچند تا امروز نه همه بازیگران در خاورمیانه قتل حلیموف را رسما تایید کردند، چند منبع به درستی این خبر پایفشاری دارد. هنوز مقامات تاجیکستان درستی این خبر را رسما تصدیق نمیکنند. از جمله بعد پخش خبر قتل گلمراد حلیموف و 40 جنگی گروه دولت اسلامی در عملیات دیر از زور روز 8 سپتامبر یک منبع در حکومت ایران به نشریه کمرسانت شیوه انجام این عملیات را فاش کرده است. از جمله این منبع گفته است که مکان تجمع جنگیان در سوریه با هواپیماهای بمب افکن سو-34 و سو-35S و با استفاده از بمب‌های زمین شکاف نوعی بتب 500 مورد هدف قرار داده شد. این بمب به گفته منبع‌های کمرسانت یک قرارگاه زیرزمینی جنگیان دیش و یک مرکز کامونیکاسیونی آنها را همراه با 40 جنگیش نابود کرد. سوچکوف میگوید این حادثه برای روسیه معناهای زیاد دارد. حلیموف در گذشته فرمانده آمانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود و در مشق‌های ویژه ضد تروریستی که با مبلغ گذاری دپارتمنت دولتی تشکیل شده است اشتراک داشت. او در نیروهای انتظامی تاجیکستان تا مرتبه پلکونیک بلند شد و به مقام فرمانده آمان نیز رسید. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشستش گفت او گرفتاری بیماری روحی بود و برای مقامات آنها نیز نادرکار بود و آنها تصمیم داشتند او را از صف مقامات خارج کنند.
اذیت روحی روانی با مقامات درست نیامد، بعضن حالت بود چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم، خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیورد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
اما بزودی حلیموف یک عضو شورای شریعت گروه دولت اسلامی شد. اوگوستی سال 2016 ایالات متحده امریکا برای آشکار کردن مکان بود و باش حلیموف که یک رهبر دیش ارزیابی میشد $3 میلیون پاداش وعده کرد. این اعلان به معنای گران بودن قیمت هدف برای مسکو و واشنگتن بود، مینویسد تحلیلگری روس. از نظر سیاسی عملیات اخیر روسیه در سوریه دست کم سه پیغام دارد که خیلی مهمند، میگوید ماکسیم سوچکوف. اول اینکه با وجود منفعت‌های مختلف نظامیان روسیه و ایران در سوریه، خدمات اطلاعات این کشورها با هم داد و گرفت داشتند. یک خبرنگار روس بدون بردن نامش گفته است که این عملیات نشان داد که روسیه و ایران گروه‌های مختلف مخالفان سوریه را با یک چشم نمی‌بینند، ولی وقت ضد دیش می‌جنگند نتیجه خوب به بار می‌آورد. دیگر اینکه بعد بمب‌باران فرماندهان دیش گزارش‌های رسما تصدیق نشده رسید که در این عملیات مسکو یک بمب نو را سنجیده است. این بمب پرقوت هوایی پدر بمب‌ها است که برای نابود کردن بونکرهای زیرزمینی و دیگر مکان‌های دشوار رس به کار برده می‌شود. متخصصان نظامی میگویند که این بمب برابر با GBU-43B Massive Ordnance Air Blast بمب 11 تنگی ساختی آمریکایی است که آن را مادر بمب‌ها می‌نامند و ماه اپریل سال جاری در افغانستان استفاده شد. تحلیلگر میگوید اگر روسیه واقعا هم بمب نوی خود را پرتافته نیروی آن را سنجیده باشد، پس توانمندی‌های فنی و تسلیحاتی خود را در مقابل غرب به نمایش گذاشته است. پیغام این است که نیروی ما در منطقه برابر می‌باشد. و نهایت پیغام سیوم این است که میان دو جانب یک نوع رقابت برای نمایش نیرو در امر از بین بردن دیش جریان دارد. ماه ایون مسکو ادعا کرد که رهبر دیش ابوبکر بغدادی را نابود کرد، ولی بعداً ایالات متحده آمریکا این ادعا را به اساس خواند. ماه ایول پنتاگون گفت که رهبر گروه دولت اسلامی خراسان یا ابو سعید را نابود کرده است که در سمت افغانستان کار میکرد. حالا مسکو ادعا میکند که یک فرمانده بلندپایه دیش را کشته است. اگر این همه را چون یک رقابت بین ایالات متحده و روسیه یکسو گذاریم، مهم می شود که این کار اجرا شده است، گفته است این کارشناس روس. مکسیم سوچکوف می نویسد که بر رقابت میان دو کشور رسانه ها و افکار عموم هم همراه می شود. به هر صورت می گوید مؤلف مطلب، زنده بودن افراد مثل حلیموف به معنای همان پایبرجا بودن گروه های افراطی در منطقه می باشد. همان افراد زیاد در قلمرو اوراسیا و خاور میانه و حتی در میان نظامیان کسبی هواخواه افراطی ها و شرکت در جنگ ها می باشند. در میان جوان های به تجربه عضو دیش فرماندهان مکتب دیده از نفوذ خاصی برخوردارند. در صورتی از بین بردن حلیموف و رهبران دیگر احساسات افرادگرایان دیگر پایین می رود. ولی در این شرایط میگوید تحلیلگر روس، روسیه و ایالات متحده آمریکا باید کمتر درباره رقابت اندیشند و تلاش کنند این جنگ را تا آخر رسانند، وگرنه شانس دوباره پیروز شدن دیش کم نیست. اما برعکس این کارشناس روس، مقامات تاجیکستان گلمراد حلیموف را یک شخص بی ارزش میدونستند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشستش گفت او گرفتاری بیماری روحی بود و برای مقامات آنها نیز نادرکار بود و آنها تصمیم داشتند او را از صف مقامات خارج کنند.
اذیت روحی روانی با مقامات درست نیامد، بعضن حالت بود چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم، خودی او حس میکرد که اقتباطش با خوبی نمیورد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ساکنان شهر دوشنبه هشدار گرفتند که تا 14 سپتامبر بخاری یا بطریه های گرمیدهی خانه هایشان را برقرار کنند، وگرنه جریمه خواهند شد. بنا به اعلان نصب شده در درآمدگاه بناها، از چنین افراد پول نیروی برق 3 برابر زیادتر ستانده می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو می گویم. علی جان امیروف نماینده یکی از ستادهای تامین پایتخت با گرمی در ناحیه سینا به رادیو آزادی گفت آنها ساکنان بناها را از این دستور شهرداری آگاه کردند و حالا کارهای نصب و وصل کنی ادامه دارد. او روز 13 سپتامبر گفت
بگیم 90% ساکنان منطقه ما با بطری وصل هستند. هیچ ساکنی هست که شرایط نیست، این روز میگه پاگه میگه، هیچ ساکنی هست که اولشون به حال وزمینه از شرایط و وزمیتر است، اویل بیسوتر است. خیلی با هسته حجوره که محکم است، برین از خارجی هسته. ما تازه کوشش کردیسیم، عدل و سود و با پراکتر را مراجعت کردیسیم، کفته یفته است.
اما سفدگل حسانوه یک ساکین نوحیه سینوی دوشنبه که سال هست بخوری های آبی شوروی را با بخوری های برقی ساخت چینی عوض کرده است، میگوید شرایط ندارد دوباره بخوری های کندهش را برگرداند. سفدگل گفت نفقه خور است و شوهر ندارد و دخترش با 3 فرزند در خانه او زندگی میکند.
آخی دعیج ما قریب 30 سال شد دهمی چشتی، البته میدونی. کویش چی و می خیل می بیون که او بگرم منم که تربت کنی میگن تمام خیلی پول شوا نیست و خیلی از شرایط در پیش خودم چور میکده بودم بعدی جنگو و دیگه منم سکه کور کنی نرفتم در خونه شدیم.
مثل سفدگل اکثر ساکنان این بخاری ها رو بعد از فروپاشی شوروی هنگامی تعمیر خانه ها برچیدند و این همه سال ها منزلشان رو با فرش های گرم و کاندیسیونر و بخاری های برقی گرم میکردند. حالا مقامات شهرداری از آن نگرانی میکند که توجه بیشتر ساکنان پایتخت به فناوری های نوین گرمیدهی کاری آنها را که تلاش فوری نصب کردن بخاری ها را دارند کند کرده است. این نگرانی مسئولین در حالی است که برخی ساکنان هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند نصب دوباره بطری ها منزل های نو تعمیر را خراب میکند. سعودت یک ساکن دیگر پایتخت میگوید منزلش را که 5 حجرگی است 6 ماه پیش با $13,000 تعمیر کرد و حالا تمام شرایط منزلش فراهم است و نمیخواد با وصل کردن بخاری های آبی دیوارهایش را دوباره تعمیر نماید. ولی مسئولین میگویند در صورت برقرار نکردن و سرکشی از دستور ساکنان را جریمه انتظار است. علی جان امیروف نماینده یکی از ستادهای تامین شهر با گرمی در ناحیه سینا بر
رادیو آزادی گفت از 15 سپتامبر مقامات حفظ حقوق در یک جایگی با مسئولان وزارت انرژتیک خانه به خانه گشته منزل های ساکنان را تفتیش میکنند.
تا 15 وقت شنودگیم بعد 15 جریبندی را میکنیم. همه شهروندان از این کار خبردار شخصانی که مثال بطری وصل نکردن بودن.
امیروف همچنین گفت آنها با گروهی ساکنانی که کم بیزاعت هستند و امکانی دوباره برقرار کردن بخاری ها را ندارند از حساب حکومت شهر کمک میکنند. جامعه شناسان میگویند اگرچه یک دلیل دوباره و سری وقت برقرار نکردن بخاری های آبی از سوی ساکنان پایتخت با مشکل اقتصادی خانواده ها ربط گیرد، از طرف دیگر ناامیدی و ناباوری ساکنان به آمدن آبی گرم و گرمی به منزل هایشان بعد 2 دهه سبب چنین وضع گفته می شود. شهرداری برای بهبودی زندگی ساکنان و تامین منزل های بلند آشیانه با گرمی در تیرماه زمستان سال گذشته دستور صادر کرده بود، اما اجرای آن به دلیل تعداد زیادی منزل هایی که باید دوباره به شبکه گرمی دهی وصل کرده شوند چند دفعه به تاخیر انداخته شد. مشکل کاری بخاری های گرمی دهی داخل منزل ها سالهای جنگ داخلی تاجیکستان پیدا شد. با سبب بی‌بندوبوری در وضع اقتصادی ساختارهای مسئول پایتخت نتوانستند منزل های ساکنان پایتخت را با آب گرم تامین کنند. بیش از 2 دهه ساکنان در منزل های سرد و با استفاده از بخاری های خود ساخت و برقی زمستان را پشت سر میکردند. حادثه های ترکیدن بخاری های خود ساختی برقی و گازی که با مرگ انسان سبب شده است ثبت هم گردید. در نتیجه ساکنان بسیار خانه های بسیار آشنا بطری های گرمی دهی آهنی خانه های خود را بریده پرتفتند و حالا مقامات میگویند اگر در داخل منزل بخاری نباشد تامین منزل ها با آب گرم امکان ناپذیر می شود، ولی اکثر ساکنان از خراجات گران این کار نگران هستند. دوشنبه پایتخت تاجیکستان هولو در میدان بیش از 124 کیلومتر مربع دامن گسترده، در این شهر بنا به آمار رسمی بیش از 800 هزار و بنا به حساب های غیر رسمی بیش از 1 میلیون نفر به سر می برند. سروینوز هولو، رادیو آزادی، دوشنبه.
قلب مرا نبرده ای خون با خدا
موسم تیرماهی دعوت جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان شروع شد و پرزیدنت مقامات شهر و ناحیه ها را این نوبت نیز وظیفه دار کرد که نقشه دعوت را اجرا کنند. سالهای اخیر رهبران ناحیه ها در کشور با هر راه و هم دادن امتیاز تلاش دارند جوانان را به ارتش جلب نمایند. وعده های جدا کردن زمین نزد حولگی، دادن جای کار از قبیل وسیله های هوسمند کنی جوانان می باشد که برای دلگرمی جوانان به کار برده می شود. اما برخی جوان های خدمت کرده می گویند که در برخی حالت ها وعده های مقامات در هوا میماند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. میرزا کریم میرزازاده ساکن 24 ساله ناحیه مسجاه طول 2 سال است که از خدمت حربی برگشته است، اما دوام این مهلت نتوانست زمینی برایش وعده شده را صاحبی کند. با گفته میرزا کریم سال 2013 با خواهش خودش خواست در صف ارتش خدمت کند و رهبریت جماعت آبوردان ناحیه مسجاه به او وعده دادند که برایش 10 ساطق زمینی نزد حولگی جدا می شود. حتی به میرزا کریم وعده دادند که تا برگشت او از خدمت زمینی نزد حولگی اش جدا می شود. این هم صحبت ما میگوید بعد یک سال به ارتش پیوستن او، در سال 2014 پدرش به مقامات با عریضه مراجعه نموده خواست زمینی وعده شده را دریافت کند. آن زمان مسئولین جماعت آبوردان به عریضه پدر او پاسخ دادند که با پیدا شدن امکانیت برای پسری سربازش زمینی نزد حولگی جدا می شود.
لیکن ما آمده که متاسفانه رئیس جماعت ما ایواز شده گیه و ما آمده ما رئیس جماعت پرسیده و گشته نگود که شما را بده اما رئیس جماعت پیشی را پرسید نگوید من شما همین ننشناسم.
میرزا کریم میگوید هدفی او از خدمت در صف ارتش صاحبی به زمینی نزد حولگی نبود، ولی این مسئله برای خانواده آنها فعلا داغ شده است، چون به گفته خودش در آیله 5 برادر زندگی میکنند و 3 برادر میرزا کریم آیله دار میباشند. مسئولین جماعت آبوردان ناحیه مسجاه نخواستند مسئله را شرح دهند. میرزا کریم تنها نیست و در قطار او چندین نفر دیگری هست که میگویند بعد برگشت از خدمت مقامات به وعده‌شان وفا نکرد، اما در این میان آنهای نیز کم نیستند که برای به خدمت حربی رفتن زمین و دیگر امتیازها دریافت کردند. سابق سربازان در حال از اجرا نشدن وعده های مقامات شکایت میکنند که وزارت مدافع تاجیکستان میگوید خدمت در ارتش عهده‌داری است و صرف نظر از بودن و نبودن امتیاز باید اجرا شود. فریدون محمد الف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 15 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
وقتی که عهده‌داری است به هر یک جوان از 18 تا 27 ساله به استثنای که حقوق آزاد بودن و یا به تاخیر انداختن از خدمت حربی را ندارد و حتمی است، حتما خدمت کردن در کار است. با وجودی مثلا طلبات و عهده‌داری امتیازهایی که من از جانب خود وزارت مدافع مثلا امروز اگر بعضی سربازهایی که معلومات میانه کسبی دارند، یعنی طبق طلبات قانونگذاری مهلت خدمت آنها 2 سال پیش بینی گردیده است، آنها می توانند 1.5 سال خدمت کنند. در صورتی اگر خواهش داشته باشند آنها را در مکتب پرپشکی وزارت مدافع با تعلیم و تربیت جلب می نمایند.
سخنگوی وزارت دفاع میگوید دادن زمین نزد حولگی یا امتیازهای دیگر شاید تشبث خود رهبریت ناحیه ها میباشد که باید نقشه را اجرا کنند. حقوق شناسان میگویند وعده زمین یا هر امتیاز دیگر برای خدمت در ارتش زمینه قانونی ندارد و در صورت اجرا نشدنش سربازان نمیتوانند به یکانجا شکایت برند. دلربا صمد و رهبر تسهیلات دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق دعوت شدگان و سربازان حمایت میکند گفت قانونگذاری تاجیکستان برای خدمت در ارتش یگان چاره های هوسمندگرد را پیشبینی نکرده است. خانم صمدوا میگوید
در قانونگذاری پیشبینی نکرده نشده است. این برای من سربازان طلب کرده و از بالای وعده ها اگر اجرا نشون شکایت کرده نمیتوانند، چون این عمر زمینه خونی ندارد. بعد از حد وکالتهایشون برآمده کارمندان جماعت و حکومت وعده های میدهند.
فعالان حقوق در تاجیکستان میگویند که با رسیدن موسم دعوت به ارتش که سال 2 بار بهار و تیر ماه صورت میگیرد، اهمیت بازبینی شدن شرایط خدمت و جاری شدن اصلاحات در این نظام اهمیت پیدا میکند.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
نشریات ایرفان کتاب علی خان اکرامی کارشناس سودی تیبی را با نام چنگال اجل نشر کرده است که پهلوهای نوروشن برخی حادثه‌های ناخوش یا کشتارهای پرسر و صدا، مرگ ناگهانی در ارتش، قتل خویشاوندان، عاقبت مستی و برخی حادثه های دیگری پرسر و صدای سالهای اخیر را روی چاپ آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده از شهر کلاه بشنوید. یکی از قصه هایی که علی خان اکرامی از تجربه کاری سودی و طبی اش نوشته است تکان دهنده است. مطبوعات هم درباره مرگ سرباز پنجروزه بختیار قربان‌مداد در یکی از قسم های حربی وادی رشت گزارش داده بود. علی خان اکرامی که از لحظه های نخستین در این پرونده شرکت داشته است به رادیو زودی گفت این حادثه سال 2016 یکی از پرآوازه‌ترین حادثه های سال جاری بود و او به خاطر رفع آوازه ها به دلیل های واقعی این کتاب را به خوانندگان پیشنهاد کرده است. او می نویسد بختیار قربان‌مداد ماه اپریل سال 2016 از شهر کلاه به وادی رشت برای خدمت رفت. این سرباز به گفته مؤلف تلاش داشت از آغاز موافق با آیین‌نامه و طلبات ارتش عمل کند. از روی امکانیت با مادر هم تلفنی در تماس بود. تماس آخرین آنها شام 18 اپریل سال 2016 بود. بعدی زنگ کوتاهی پسر و صدای فریاد افسر صحبت قطع شد. زنگ بعدی نفر از مادر درخواست کرد که با کسی درباره این صحبت لب نکشاید. احتمالاً سربازی صاحب تلفن میترسید که از جانب افسران سرزنش میشود. مؤلف کتاب میگوید خانواده قربان‌مداد اصرار میکرد که پسرشان از زیر لاتوکوب فوتیده است و در صحن حولی اطراف جسد را با متا پیچانده در حضور برادران و خشان محرم معاینه نمودند. نزدیکان سرباز که از یک تشخیص درک داشتند آن زمان در صحبت به رادیو زودی گفتند که فرزند آنها نه از درد قلب بلکه در پای لاتوکوب فوتیده است. اما علی خان اکرامی میگوید بعد تشخیص معلوم شد که سرباز آسیب پوشیده قفس سینه، خونریزی در بافته های نرم سطح پیش قفس سینه و مانند این را داشت. او میگوید که بعد سنجش ها سربازان اقرار شدند که سرباز را سرژانت سید مراد تبرو یک مژ زده است. همین ضربه کافی بود که سرباز جان داد. ایولی سال 2016 از روی قضیه کشتار بختیار قربان‌مداد لیتنانت کلان اکمل شد طلباو و کپیتان اعظم جانو 2 سال و سرژان سید مراد تبروف 14 سال از آزادی محروم شد. ائتلاف ضد شکنجه میگوید که در دوام 3 سال اخیر در ارتش تاجیکستان 11 نفر بر اثر شکنجه و بدرفتاری به هلاکت رسیدند. علی خان اکرامی نشر تفصیلات قصه های مرموز و فاجعه بار را که خود در تجربه چند ساله کاریش تحقیق کرده است خیلی مهم میشمارد. وی میگوید بسیار جزئیات مهم بیرون از توجه مطبوعات و جامعه میماند در حالی که بسیاری ها میخواهند بدانند که اصل واقعه چی بود. از سوی دیگر گفتی او این سهم در رشد ادبیات کریمینالیستی تاجیکستان است که تا کنون تجربه بازگوی قصه های داغ و واقعه های جنایت های مرموز را ندارد. وی گفت هرچند در ادبیات جهانی این ژانر 50 و 60 سال پیش رایج بود، به زبان تاجیکی پیدا کردن چنین مواد سخت است.
هدف از نوشتن این کتاب کتابوی پیشتر چند است. یکم پیشمان به زبان دولتی، چون به ما معلوم است سالیان دراز ما تیبی سودی را از کتابوی که در اروپا چون میشن به زبان روزی ترجمه شنده و در خود روسیه ترجمه میشن از زمان رو میبودیم ادبیات همه جبا روزیم.
زمینان مؤلف کتاب میگوید که او از گزارش های رادیوی آزاد در باره مرگ بختیار قربان‌مداد زیاد استفاده کرده است. این نهمین کتاب علی خان اکرامی کارشناس سابقه دار سودی طبی است که با تعداد 300 نسخه نشر شده است. هرچند دایره استفاده یا خواننده این کتاب محدود است، او امیدوار است که روزی میتواند شکل الکترونی کتابش را برای مطالعه دایره وسیع خوانندگان نشر کند.
تو که زنده هستم در یاد تو هستم. تو هستم.